کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای ناظم، بعضی چیزها را نمی شود گفت، بعضی چیزها را احساس می کنید. رگ و پی شما را می تراشد، دل شما را آب می کند، اما وقتی می خواهید بیان کنید می بینید که بیرنگ و جلاست. مانند تابلویی است که شاگردی از روی کار استاد ساخته باشد. عیناً همان تابلوست، اما آن روح، آن چیزی که دل شما را می فشارد در آن نیست. چقدر دلم می خواست می توانستم برای شما مجسم کنم که آن شب چه کشیدم، چه بر سر من آمد. اشتباهات گذشته یکی یکی از جلوی من رد می شدند، به من دهنکجی می کردند، زخم زبان می زدند، عشق مرا به باد استهزا گرفته بودند، شکست خورده ها، وازده ها فرصت پیدا کرده بودند. گویی می گفتند سخت نگیر، این هم هوسی بیش نیست. سیمای غمزده دوناتلو موقعی که امواج آب حالت طبیعی آن را وارفته ساخته بودند در نظرم پیدا شد. آتش سرخ رنگ سیگارش از لابلای امواج می لغزید و ناگهان تمام سطح دریاچه را فرا گرفت. دیوانوار قهقهه می زد و مانند مجنون از بند گسیخته از من فرار می کرد و فریاد می کشید تو از عشق دم می زنی؟ صحبت مادرم درباره رئیس نظمیه مرا به یاد او انداخت. چه اصراری داشت که شوهر من بشود؟ از اینها وحشت داشتم. صورت خود را در بالش پنهان می کردم، می لرزیدم، سردم می شد، تشنج به هم دست می داد. بر می خواستم، کتاب می خواندم، خواب به چشمم نمی آمد، خسته می شدم و همین که سعی می کردم بخوابم، باز این سایه های وحشتناک یکی یکی رژه می رفتند و مرا آرام نمی گذاشتند. گاهی قیافه پریشان و عصبی خداداد اندرزم می داد، اما او هم دیگر نرم و مقنع نبود. او هم مرا تهدید می کرد، مثل این که می گفت مهری را ببین. از همه وقیح تر آن پسره فرانسوی رمان نویس بود که به هر قیمتی شده می خواست شوهر من بشود. به او گفته بودم که من وطنم را دوست دارم و نمی خواهم با تو زندگی کنم. این پسرک که همیشه دستش در جیب راست جلیقه‌اش بود و تند و ناجور حرکت می کرد، به من با قیافه‌ای هرزه می خندید و می گفت کجای وطنت را دوست داری؟ این دروغ دشمنی که در هستی من لانه داشتند و از وقتی به ایران آمده بودم خفته بودند، باز سر بلند کردند. یکی می گفت مبادا به خانه‌اش بروی، ماکان نقاش زبردستی است، هنرش را هم فدای جاه طلبی کرده، سر شوریده او با مقام به سامان نمی‌رسد، تشنه شهرت است، مبادا به خانه‌اش بروی، چند روز بیشتر با تو نیست، آن وقت چه می‌کنی؟ آن یکی برآشفته پاسخ می‌داد شیرینی عشق در همین دودلی است، برو به خانه‌اش، برو به او کمک کن. آخ چه پرت و پلا میگویم. باور کنید تمام شب را نخوابیدم. خیالات جور و جور، دهشتناک و فریبنده، امید بخش و ظلمانی، نوازش دهنده و پریشان مرا دائما از یک قطب به قطب دیگر پرتاب میکرد. نمیدانستم چه بکنم. نمیتوانستم تصمیم بگیرم. این یکی برایم مسلم بود که اگر فردا به خانه اش بروم، دیگر میبایستی پیه یک عمر زندگی پر از مصیبت را به تن خود بمالم. میگفتم که من لایق زندگی با او نیستم. من نمیتوانم پا به پای او مبارزه کنم. در نتیجه وسط راه پیشرفت او را سد خواهم کرد. او هم کسی نیست که از هدف خود دست بردارد. خواهی نخواهی محکوم به یک عمر زجر و شکنجه هستم. اما اگر فردا نروم چه بکنم؟ آیا پشیمان نخواهم شد؟ از پس فردا به خودم چه جواب بدهم؟ این هم که باز بدبختی است، این هم که باز ذلت است. من تصمیم نگرفتم، اختیار از دست من در رفته بود، سیل حوادث مرا همراه خود برد. در ضمن این را هم در نظر بگیرید که خواستگارها هم دست از سر من بر نمی داشتند. وسوسه اینها هم وبال من بود. یکی از آنها با اتومبیل شورولت هر روز در خانه من ایستاده بود. وقزده با قیافه ابلهانش به من نگاه می کرد. من آنقدر گرفتاری داشتم که نمی توانستم به این پاچه ورمالیده های کراوات بسته اعتنا بکنم. یک روز در خانه ما باز شد و چند زن با صورتهای پود زده و یک وجب ماتیک پالتو پوست به تن با انگشتان پر از انگشتر وارد شدند. یک نگاه برایم کافی بود که آنها را بشناسم. دویدم رفتم پیش مادرم و گفتم خانم جان خوش به حالت، برای دخترت خواستگار آمده. از خانواده تجاری بودند که راه آهن سرتاسری از میان املاک آنها گذشته بود و از گود زنبورک خانه به خیابان پهلوی نقل مکان کرده بودند. اول برای مادرم شرحی از نجابت و عفت من حکایت کردند. می گفتند این دختر توی خیابان سرش را بلند نمی کند که آدمها را ببیند. هرچه مادرم می‌خواست به آنها حالی کند که نه اینطور نیست، آنها دست بردار نبودند. وقتی مادرم می‌گفت که دخترم یک شوهر فهمیده می‌خواهد، جواب حاضر کرده داشتند. به خانم، پسر ما لیسانسیه است. آن وقت مادرم می‌گفت آخر او تا خودش کسی را نخواهد انتخاب نمی‌کند. جوابشان این بود که البته معلوم است، شما اجازه بفرمایید با هم آمد و شد کنند، سینما بروند تا بعد آشنا بشوند. یکی دیگر مادرش با مادرم همسفر کربلا بود. پسرشان چند سباهی در فرنگستان معلق زده بود و حالا با دیپلم شراب سازی در وزارت کشاورزی بازپرس ویژه بود. او مرا دعوت می کرد، به شب نشینی های کلوپ ایران می برد. من نه فقط خوشگلترین زن در این مجامع بودم، خوش لباسترین و با سلیقه‌ترین آنها هم خودم بودم. با اینها با زبان مخصوص خودشان حرف می زدم. یک روز به او گنجه لباسم را نشان دادم و گفتم ببینید چقدر لباس، کفش، پالتو، پوست و هر چه دلتان بخواهد دارم. شما از کجا می توانید همه اینها را برای من بخرید؟ اقلن 20 جور عطر و پودر و ماتیک به او نشان دادم. مردک سرخ شد و دیگر به خانه ما نیامد. من خوب می دانم که چه فکری درباره من می کرد، اما برای من چه اهمیت داشت؟ زندگی دور محور او می چرخید، یا زندگی با او و یا همین که الان هم هست. سومی یک نفر سرهنگ بود، از خیشان پدرم. او را از فرنگ می شناختم. بگذارید راجع به او بعد صحبت کنم. تا ساعت 10:30 روز بعد در رخت خواب می غلطیدم. تا آن ساعت رنگ پریده، دلواپس، بیخوابی کشیده از اتاقم بیرون نیامدم. مادرم آمد کنار تخت خوابم نشست. می خواست بداند چرا ناراحتم. آخ چقدر خوب بود اگر پدرم را تبعید نمی کردند. با او اخت‌تر بودم. اقلن این لذت را داشتم که سرم را روی شانه‌اش بگذارم و گریه کنم و او آنقدر فهم داشت که دلیل غم و غصه مرا از من نپرسد. اما مادرم از آن امولها بود که تصور می کرد کلمه عشق فقط در کتاب حافظ باید خوانده شود. او هجر و وصال را نمی فهمید. برایش در عالم خارج جز همین زندگی با پدرم چیزی وجود نداشت. پدرم کم حرف بود و از وراجی بیزار. اما مادرم نمی توانست ادراک کند که گاهی انسان احتیاج دارد که لب ببندد و دم نزند. ساعت 10:30 تلفن صدا کرد. از اتاقم با همان پیراهن خوابی که تنم بود پریدم به سرسرای طبقه بالا. تلفن آنجا بود. دیگر صدایش را می شناختم. مثل همیشه آرام و متین و سنگین صحبت کرد. برخلاف همیشه احوال مرا پرسید. مرا شما خطاب کرد. پس از گفتگوهای عادی پرسید: تشریف می آورید اینجا؟ گفتم: نمی دانم. پرسید: مگر قرار نگذاشتیم؟ گفتم: چرا؟ اما امروز من وقت ندارم، حالم هم خوب نیست. میخواستم با او با همان زبانی صحبت کنم که با دیگران مرسوم بود، اما نشد. این آدم مرا مسحور کرده بود. گفت: فرنگیس، باید بیایی. گفتم: آخر شاید خوب نباشد. گفت: حتما خوب است. گفتم: شاید صلاح نباشد. اینجا دیگر سست شد. لحظه ای صدایی نیامد. بعد از چند ثانیه گفت: خودتان می دانید. شاید حق با شماست. شاید صلاح نباشد. من دیگر جوابی ندادم. لحظه ای مکث کرد. خب، خدا حافظ. برای او تمام شد. یقین کردم که دیگر برای او تمام شد. چه حالتی به او پس از این گفتگو با تلفن دست داد؟ از کجا می دانم؟ او که هیچ وقت حرف نمی زد. آنچه توانستم از او در بیاورم این بود که به کار پرداخته بود. شاید همان روز تصمیم گرفت که صورت مرا بسازد. با این چشمهایی که الان ساخته، یاد حرفش افتادم که گفت: آرزوی من این است که صورت تو را بکشم و تا تو را نشناسم چگونه می توانم شبیه تو را بسازم. پناهگاه او کار و زحمت بود. هر جا شکست می خورد به آستان کار پناه می برد و آرامش خود را به دست می آورد. این بزرگترین خوشبختی است که در زندگی نصیب انسانی می شود، اما این بار شاید تحمل بیشتری لازم بود. کمی با رنگ و قلمو بازی کرده بود. به نظرش آمده بود که ازش ساخته نیست. آرنجش را روی زانویش گذاشته و سرش را به دستش تکیه داده بود. چند دقیقه‌ای در فکر فرو رفته و چنین نتیجه گرفته بود که حق با اوست، صلاح هیچ کدام نیست. آن وقت از خودش پرسیده بود: پس چشمهایش چه می گفتند؟ تمام این تأمل و تعمق فقط نیم ساعت طول کشید. بعد به کارش پرداخته بود. این آنجوری بود که من توانستم ازش در بیاورم، اما واقعیت از این خیلی شدیدتر بوده است. او که همه چیز خود را به همه کس نمی گفت، به من هم نگفت. این تصویری که الان در برابر شماست، برخلاف آنچرا که من می دانستم حکایت می کند. این مرد 3 سال تمام در تبعید، به خیال واهی، به تصوری که از من به خطا کسب کرده بود، زجر کشید. 3 سال پس از تبعید در کلات این پرده را ساخته است و این تنها اثری است که پس از رفتن از تهران و در دوران آوارگی ساخته. پس با همین نیم ساعت تفکر تصمیمش را نگرفت و مرا ترک نگفت. من خیال می کردم که نیم ساعت فکر کرد و دیگر موضوعی برایش وجود نداشت. ببینید، بدبختی ما در این است که هر دو یکدیگر را تا نزدیک هم بودیم نشناختیم و او که مرا اصلا نشناخت. این چشمه‌ها نشان می‌دهد که هرگز روح مرا ادراک نکرده است. تقصیر از من بود. او اگر چیزی نمی‌گفت، خواهش طبیعتش را برمی‌آورد. هنرمند که دردش را به رخ همه کس نمی‌کشد. حرف نمی زند. او منظور خودش را با اثرش بیان می کند. اما من می توانستم به او بگویم که چرا اول پای تلفن آنجور جواب دادم و بعد خلاف آن عمل کردم. بی اختیار از پای تلفن زیر دوش رفتم. بعد چند دقیقه در صندلی راحتی آرام نشستم و به آرایش خود پرداختم. نه به این قصد که پیش او بروم، نه. در باطن من قوهی قوی تر از اختیار و اراده من بود، مرا واداشت که چنین کنم. مثل اینکه می‌خواستم به یک جلسه رسمی بروم و قرار است نطق تشریفاتی ایراد کنم. موهای سرم را از فرق به دو طرف سر محکم بستم و یک کت دامن سیاه تن کردم. در آینه همش او را می دیدم. نشسته بود و داشت نقاشی می کرد. تخت شستی در دستش بود. رنگ های جور و جور، رنگ های زننده، رنگ های ناجور کنار هم روی تخت خمیر می شدند. آنها را با کاردی مخلوط می کرد. یک مرتبه این فکر به نظرم رسید که اگر در کارگاهش را باز کنم و وارد اتاقش بشوم به من چه خواهد گفت؟ یقین از جا خواهد جست و مرا در آغوش خواهد گرفت و آنقدر مرا خواهد بوسید تا نفسم بند بیاید. نه، این طور صلاح نبود. این منظره مرا خوش نیامد. فکر دیگری به نظرم رسید. به او تلفن می کنم. می گویم خواهم آمد. تعجب نخواهد کرد؟ از دودلی و تزلزل من تعجب نخواهد کرد؟ اما او با همه فرق دارد. ماکان باید برای من احترام قائل باشد. نباید بداند که من کیستم. من که به ضعف خود بیش از همه آگاهم. اگر او هم مرا اینطور بشناسد دیگر کار من ساخته است. نخواهم رفت. پس چرا وقت نهار لباس پوشیدم؟ به مادرم چه بگویم؟ بگویم که کجا مهمان هستم؟ یک ساعت با سر و صورت و لباسم ور رفتم. در این حال باطن من در سوز و گداز بود. با خود می جنگید. نمی دانستم چه می خواهم. دو سه مرتبه رفتم پای تلفن. گوشی را برداشتم. نمره او را گرفتم. اما جرأت نکردم با او حرف بزنم. بار آخر دیگر در دست من نبود. همین که صدای او را شنیدم گفتم ماکان، تصمیمم را عوض کردم. می آیم. گفت بیا. بدون اینکه به مادر چیزی بگویم از خانه بیرون رفتم. بیچاره او به این آمد و رفتهای من عادت کرده بود. اما دیگر حالا با وجود بی اطلاعی کامل از فعالیت سیاسی من پس از تبعید پدرم ترس برش داشته بود. نمی خواستم با او جدال کنم. دم در به فز سلطان گفتم نهار مهمانم، منتظر من نباشید. پیرزن گفت خدا همراهت. در راه با چنان شتابی رفتم که گویی در ورطه‌ای گیر کردم و جز این راه دیگر چاره‌ای برایم باقی نمانده. به همه زنین شده بودم. از هر کس که به من نگاه می کرد می ترسیدم. همه را جاسوس شهربانی می دانستم. به نظرم آمد که همه دست به یکی کردند که جام شهد آسایش مرا بشکنند. خانهش پشت مسجد سپهسالار بود. هنوز در نزده آقا رجب مرا به داخل حیات برد. آن طرف حیات رو به آفتاب راه پله‌ای به ایوانی که پیچ امین الدوله طارمی‌های آن را پوشانده بود منتهی می‌شد. آقا رجب بدون اینکه به من نگاه کند مانند چوبی که لباس بر تنش کرده باشند با قیافه‌ای که کوچکترین تأثیرات روحی او را نمایان نمی‌ساخت کناری ایستاده و با دست به راه پله اشاره کرد. دو تا بچه کوچک در حیاط توی آفتاب بازی می کردند. یکی سوار سچرخه بود و دیگری آن را می راند. در یکی از اتاقهای طرف دست راست زنی که تنبان سیاه پایش بود ظرفهای چینی را خشک می کرد. در همین هنگام در اتاق بالای ایوان باز شد و او در حالی که تخت شستی و قلمو را در یک دست نگاه داشته بود تا دم پله آمد. با دست راست زیر بازوی چپ مرا گرفت و مرا به اتاقش برد. من باید همه چیز را درست و پوست کنده به شما بگویم تا شما بفهمید که من چگونه بر سر آتش جوش می زدم. تا شما ادراک کنید که او چگونه نادانسته با من مانند گربه کوچکی که با دمش بازی کند رفتار می کرد. من منتظر بودم که به محض ورود به اتاق او مرا در آغوش گیرد و من صورت خود را بچرخانم و مانع شوم. چرا این تصمیم را گرفته بودم؟ برای اینکه می خواستم تسلط خود را بر او حفظ کنم. در صورتی که من له له او را می زدم. دلم می خواست لبهای او سر و صورت مرا بپوشاند. دلم می خواست دلم میخواست آنچرا که در زندگی آرزویش را کشیدم و هرگز نصیبم نشده در آغوش گرم او احساس کنم. با وجود این برای اثبات و حفظ قدرت شخصیت خود چنین تصمیمی گرفته بودم. نمیخواستم پی ببرد که مانند عروسک بی اراده‌ای قوه‌ای مافوق قوای عادی مرا به سوی او کشانده. آن وقت او آنقدر آرام بود. آیا از فرط اضطراب جرأتش را باخته بود یا اینکه او هم مرعوب شده بود؟ شاید تلفن من تأثیر خود را کرده و او را سر عقل آورده بود. آخ، آن روزها خیال می کردم که استاد مرد عاقلی است و تا خیر و شر کاری را نسنجد اقدام نمی کند. فکرش را بکنید که منی که با یک چشمک 100 جوان را مثل انتر لوتی ها به رقص در می آوردم مجبور بودم برای یک بوسه او گدایی کنم. مرا به داخل اتاق برد. آرام به نظر می رسید. اتاق ساده ای بود. دو صندلی راحت و یک میز گرد تنها اساسیه آن بود. روی میز کوچکی یک گلدان پر از گل دیده می شد. مرا روی صندلی نشاند. خودش هم پهلوی من نشست. چند لحظه ای به من نگاه کرد. آن وقت پرسید: چرا نمی خواستید بیایید؟ گفتم: با خودم در جنگ بودم. پرسید: بالاخره کی برد؟ گفتم: شما. گفت: با من که در جنگ نبودید. همه ی فنون دلربایی از یادم رفت. دیگر آن نگاه ها که همه را از پا در می آورد از چشم هایم تراوش نمی کرد. آن همه قول و غزلی که بلد بودم سر زبانم خشک شد. دیگر خنده هایم از یادم رفته بود. کوفته و شکست خورده به او نگاه می کردم. اگر یک کلمه دیگر می گفت بغض گلویم را می گرفت. اما آقا رجب مرا از ورطه نجات داد. صدای پای او در ایوان شنیده شد. گفتم: کارهایتان کجاست؟ گفت: همین اتاق پهلویی آتلیه من است. گفتم: بگذارید تماشا کنم. گفت: چیز زیادی ندارم. ناتمام فراوان است. حالا میخواهید تماشا کنید یا بعد از نهار؟ گفتم: هم حالا و هم بعد از نهار. گفت: صبر کنید. رجب، چه کار داشتی؟ آقا رجب با سیمای نقاب زدش وارد اتاق شد و گفت: عرضی نداشتم. استاد گفت: ببین چه میگویم، اگر کسی آمد من نیستم. فرنگیز خانم را که میشناسی، آمده است که من صورتش را بکشم. گفت: بله آقا. استاد ادامه داد: هر که ازت چیزی پرسید همین را میگویی. جواب داد: بله آقا. استاد گفت: کار دیگری نداشتم. آقا رجب پرسید: کی نهار میل میکنید؟ استاد جواب داد: ما حالا میرویم آتلیه، تو سفره را بینداز، ما خودمان خبر میکنیم. بعد رفتیم به کارگاهش. تابلو بزرگ جشن کشف حجاب در آن زمان هنوز ناتمام بود و سر چندین تابلو از رباعیات خیام کار میکرد. خانه رعیتی آخرین اثر او در تهران داشت تمام میشد. من مجذوب این همه قدرت و نبوغ شدم. ناگهان خود را در عالمی که آرزویش را میکشیدم یافتم. بهت زده و با دلی غم گرفته مدتی به آنها نگریستم. استاد دم در ایستاده بود و سوز نگاه او را از پشت سر احساس میکردم. جلای این کارگاه مرا گرفت. دست و پای خود را گم کردم. من در اروپا کارهای استادان بزرگ دنیا را کمابیش دیده بودم. در ایتالیا یک دنیا زیبایی تابلوهای لئوناردو داوینچی و رافائل آدم را به بهت وامی دارد. من کارهای مکتب فرانسه را دوست داشتم. در مونیخ آثار رامبراند و دوره را دیده بودم. اما آنچه نخستین بار در آتلیه او دیدم بیشتر در من تأثیر کرد. نه برای اینکه استاد هنرمند بزرگوارتری بود، نه، آنچه در آن کارگاه دیدم همش پاره هایی از روح خودم بود. اینهایی که استاد در پرده هایش تصویر کرده بود به زبان من حرف می زدند، زبان مرا می فهمیدند. با چشم من نگاه می کردند. من آنها را می شناختم و دردهایشان را می فهمیدم. یک نوع آشنایی و خودی در آنجا حکم فرما بود. در نظر من حوادث و مصائبی که در تصویرها جلوه‌گر بود در وهله اول جلب توجه نمی کرد. بیشتر از این خوشم می آمد که آدمهایی که این حوادث به سرشان آمده از کسان و نزدیکان و هموطنان خود من هستند. آنچه آنها تحمل می کردند کمابیش همان چیزهایی بود که به سر من آمده بود و یا می آمد. تابلو جشن کشف حجاب تازه تحریزی شده بود، اما قیافه زن با حالت مضحکش تقریبا تمام می نمود. فوری یاد مادرم افتادم. مادرم به محض اینکه سر و صداها راه افتاد از ایران فرار کرد و رفت کربلا و می‌خواست آنجا مجاور بشود، اما خاله جانم تقریبا به همین وضع گرفتار شد. وزیر عدلیه آخوند می‌خواست دست خاله جانم را که یک عمر تسبیح گردانده بود ببوسد. تمام این مناظر و آدم‌ها همه به نحوی با من ارتباط داشتند و من احساس کردم که بهشتی که آرزویش را می کردم در این اتاق فراهم است. باز یادم افتاد که چه بدبختی از دست این مرد که اکنون پشت من ایستاده است نصیب من گردید. اگر آن روز در دفتر مدرسه‌اش کمی توجه می کرد شاید امروز من هم خوشبخت می بودم. برگشتم و با نگاهی که تمام این شوق کوفته مرا می نمایاند به اون نگاه کردم. پرسید: چیه؟ چرا اینطور به من نگاه می کنی؟ دو سه قدم به من نزدیک شد. دست انداختم به گردنش و گفتم: ماکن، دلم می خواست مثل تو نقاش بودم. زلفهای مرا نوازش داد. مدتی مرا آرام نگاه داشت. بعد با دو دست بزرگ استخوانیش گونه های مرا گرفت، خیره به چشم های من نگریست، مدتی لبهایش تکان می خورد، مثل اینکه عقب کلماتی که گم شده بود می گشت. فقط چشم های مرا بوسید و هیچ نگفت. چه می توانست بگوید؟ آیا لازم بود آنچرا که 5 سال پیش با زبان بی زبانی گفته بود باز تکرار کند؟ اما این را می فهمید که من دیگر آن دختر هوسباز جلف آن روز نیستم. این را می دانست. آی نازم، نمی دانید وقتی شوق ایجاد آفرینش در شما هست اما استعداد و پشت کار ندارید چطور یأس و ناامیدی در لابلای وجود شما می خزد و دنبال لانه می گرد. روی چارپایه نشستم و او کنار من ایستاده بود. در جوار او زیبایی و سعادتی که تهمزه تلخی داشت احساس می کردم. ناگهان شروع به صحبت کرد. آرام، مثل اینکه جمله هایی را که قبلا از بر کرده بود دارد می خواند گفت: می خواهم چیزی بگویم که شاید برایت تازگی داشته باشد. شاید هم نتوانی و نخواهی بفهمی، اما من مجبورم به تو بگویم. زیرا نمیخواهم دختر جوانی مثل تو را فریب بدم. سرنوشت من با سرنوشت این مملکت توأم است. برای من خوشبختی انفرادی دیگر وجود ندارد. اگر تو بخواهی زندگی خودت را با مال من پیوند بدهی بدبخت میشوی. مثل بچه هایی که درسشان را بلد نیستند به تتپت افتاد. اما من حوصله‌ام سر رفت و گفتم: میدانم. هرچه تو میخواهی بگویی خودم فکرش را کردم، میدانم. من شایسته تو نیستم، برای تو جوان هستم، تو همهش در فکر آینده هستی. اما من هم میخواهم یک آن در تمام عمر خودم لذت زنده بودن را بچشم. این است که آمدم و دارم خودم را به دامان تو میاندازم. میدانم که دو دلی من تو را مشکوک کرده. فردایی برای من وجود ندارد. فردای من تاریک است. با تو تاریک است. بی تو از این هم بدتر است. فایده ندارد، حرف نزن. من از تو خیلی جوانترم. کاش می دانستی چه بر سر من آمده. من خیلی سال خورده تر از آن هستم که سنم نشان می دهد. گفت: بگو برای من چه به سرت آمده. گفتم: شما تاب شنیدنش را ندارید. می ترسم که از نظر شما بیفتم. گفت برعکسش هم ممکن است. پرسیدم برعکسش چیست؟ گفت برعکسش این است که شاید ارزش شما در نظر من خیلی از آنچه تصور می کنید بیشتر باشد، بیشتر شود. گفتم نه نه، گفتنی نیست. همه مردها از این حرف ها می زنند.